Να, μην το πιούσε σου και το πιέζει το να πιούσε.
Έλα, ρε. فلعن الله على عدائنا من الحرام الى لقاء يوم الدين. سخن در این بود که مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه پس از این که ثبات فرمودند در مورد بحث که ما مانعی سوتن برای اجتماع امر و نهی نمی‌بینیم، و اون چه که به عنوان مانع ثبوتی مطرح بود و در السنه مشهور بود که مسئله تضاد بود، فرمودن اساسی ندارد، که تضاد در احکام نه به لحاظ مبدع بود نه به لحاظ مقام امتثال این تضاد واقع می شود. انما کلام در این بود که آیا در مقام اثبات مانع اثباتی برای این اجتماع وجود دارد یا خیر. سه امر را ایشان به عنوان احتمال این که مانع باشد مطرح کردند. یکی که اجتماع امر و نهی مستلزم این باشد در مقام امتثال که تکلیف به محال لازم بیاید. این بود توضیح دادیم که تکلیف به محال لازم نمیاد. مانع دوم این است که فعلا محل بحث ماست، این است که نقض غرض بشود. بله، هیچ اشکالی ندارد، تضاد به وجود نمی آید، اما اگر بنا باشد اجتماع امر و نهی بشود، لازمش این است که مولا نقض غرض کرده باشد، و چون نقض غرض از مولای حکیم قبیح صادر بشود، پس امر و نهی نمی شود متوجه به شیء واحد بشود. اینم عرض کردیم، جواب این را هم دادیم که نقض غرض هم نخواهد شد. امر سومی که به عنوان مانع شمرده شده است، این است که تقرب به مبعد یا به مبعد بشود. خب چیزی که نهی دارد قهرن مبعد عبدت از مولا و مبعد اوست عن المولا، و اون چیزی که امر دارد قطعا احتیانی به او موجب تقرب او به مولا می شود اگر به دعای امر مولا بیاورد. پس از نظر اثر بین متعلقی که امر دارد و متعلقی که نهی دارد این تفاوت موجود است که ما هو مأمور به مقرب للعبد الى المولا و ما هو منهی عنه مبعد العبد عن المولا، و نشود شیء واحد هم مقرب باشد و هم مبعد. این یکی از اموری است که به عنوان مانع از اجتماع امر و نهی ممکن است کسی توهم بکند. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمود این وجه هم، این امر هم مانعیت نخواهد داشت. چرا؟ زیرا قرب و بعد در اینجا یا قرب و بعد مکانی است. خب واضح است که وقتی انسان نسبت به یک مکانی قرب پیدا می کند، نمی شود از اون مکان در عین حال بعد داشته باشد. شما از اینجا می خواهید حرکت بکنید به طرف حرم مطهر سلام الله علیه، هر قدر قدم که بر می دارید قرب پیدا می کنید. نمی شه شما قدمی که به سمت حرم بر می دارید این قدم شما مقرب باشد در این حال مبعد هم باشد. معنای مقرب بودن اینه که شما هی نزدیک میشید به اون مکان، در این حالی که نزدیک میشید معقول نیست که دور بشوید، بلکه از اون مبدا حرکتتان به هر قدر که شما قرب به حرم بیدید از اون دور میشوید. لذا هر قدمی برمیداره از این مکان فاصله برمیگیرید ولی به حرم نزدیک میشوید. معقول نیست در این حالی که به حرم نزدیک میشوید از حرم دور بشوید. این معنیش اینه که هی بره شخص برود و برگردد، این دیگه معنا نداره. اگر مقرب محقق شد مبعد محقق میشود، مبعد آمد دیگه مقرب معنا نداره. اگر این معنا مراد باشد در اینجا، یا مثلا قرب و بعد زمانی که آقا در زمان واحد بگیم هم قرب به اون زمان حاصل بشود هم بعد از اون زمان، اینم باز معقول نیست. مثلا ما هر چقدر که زمان سپری بشود به صلات ظهر قرب پیدا میکنیم، نه اینکه این زمانی که به هر حال طی میشود ما از به نسبت صلات ظهر هم قرب پیدا بکنیم و هم بعد پیدا بکنیم، معنا ندارن. پس بنابراین اگر مراد از این مبعد بعد و قرب زمانی یا مکانی باشد، جواب این است که می فرماید لازمه این حرف و این سخن این است که عمل باید باطل باشد، حتی در موردی که اجتماع موردی پیدا کرده باشد. چرا باید عمل باطل باشد؟ برای خاطر این که در این مورد وقتی جمعشان ممکن نیست، نه مقرب محقق شده است نه مبعد. اگر مقرب محقق نشده است پس این عمل علی وجه قربی حاصل نشده است، اگر نشده است دیگه دلیل نداریم به صحت او، پس عمل باطل می شود. این فرض معقول است. و اگر مراد شما از این قرب و بعد این معنا نباشد، بلکه منظور شما از قرب و بعد این باشد که اثر امر و نهی بار بشود، مقرب باشد یعنی اثر امر بر اون متعلق مترتب شود و غرض مولا از اون مأمور به حاصل شود، مبعد باشد یعنی اثر حاصل نشود و غرض مولا مترتب نشود. این معنا از قرب و بعد اگر منظور شما باشد، این میگیم هیچ اشکال استحالی ندارد. چرا؟ برای خاطر این که می شود، ما زیادم داریم در حتی موالی عرفی هم هستیم، اختصاص ندارد به مولای حقیقی و شارع، در موالی عرفی هست که گاهی از اوقات مولا عبد خودش را امر به کار می کند، این عبد اون فرمان مولا را رعایت می کند و امتثال می کند، ولی از یک امر دیگری، از کار دیگری او را نهی کرده است. در حینی که دارد اون امر اول را انجام میدهد، اون کار دوم را هم که نهی کرده بود اونم انجام داد. آیا نسبت به امر اول امتثال حاصل شده؟ مثلا فرض کنید امر کرده است به خیاطت صوف تا این عبایی برای ما بپوشیم، ولیکن گفته است که این خیاطت را در فلان مکان انجام نده. حالا این عبد خیاطت را در اون مکان انجام داد، آیا خیاطت محقق نشده است؟ این غرض حاصل نشده، شده است، چون غرضش خیاطت بود. نسبت به اون امر دوم که عبارتی داده که در اون مکان نرود، غرض حاصل نشده. پس وجهی ندارد که ما بگوییم اون چه که مأمورون به بوده است هم به لحاظ این که منهیان عنه آمده است و مبعد است یا حاصل نشده است. نه، مبعد به معنای عدم وصول غرض، نسبت به اون نهیش غرض حاصل نشده است، ولی نسبت به مأمورون به غرض حاصل شده است. کما این که امر اینجا ساقط می شود و اون نهی بالعصیان ساقط شده است، پس در اینجا امر و نهی هم هر دو ساقط شده است. نهایت امر سقوط او بالامتثال بوده است، نهی سقوطش بالعصیان بوده است، لذا هم مصاب هست و هم معاقب این امر. بعضی از بزرگان مثال زدند به باب اجاره، اگر کسی را اجیر کند برای کار معینی و نهی کند از کار خاصی، اجیر اون کار معین را انجام داد ولی اون چی را که نهی کرده بود را رعایت نکرد، بحث می‌کنند آیا این استحقاق اجرت دارد یا ندارد. فقها می‌فرمایند استحقاق اجرت دارد، ولیکن نسبت به اون چی را که عصیان کرده است استحقاق عقوبت دارد، اگر مولا باشد. در مانه نفی هم همینطور، بنابراین اگر در موردی جمع کرد بین متعلق امر و نهی در مورد واحد که محل بحث ما هست، شما که گفتید المبعد لا یکون مغربا، به این معنا میگیم اول بحث است. کی گفته است؟ بنابر فرض اول جمع نمیشود و مقتضا بطلان عمل است، ما هم قبول داریم، ولی اون مراد نیست، اون معنا مراد نیست، که قرب مکانی و زمانی منظور نیست، که قرب مکانی و زمانی باشد. و اما نسبت به این جهت دوم و معنای دوم که مراد از مغرب یعنی ما یحصل به امتثال و یسقط الامر، و مغرب یعنی به واسطه او غرض حاصل شد، اونی که محصل غرض است مغرب نامیده می شود، اونی که محصل غرض نیست مبعد نامیده. به این معنا اگر باشد میگیم هیچ اشکالی ندارد، هم مغرب هست و هم مبعد، و وجه مغربیتش لحصول الامتصال و مبعدیتش للعصیان. و این هم زیاد نظائرش هم در موارد عبید و موالی عرفی هم موجود هست. دل اعتبار میشه، ولی با یک کار در خارج دو جهت درش وجود پیدا کرده است. یکی جهت این که صلات ازش صادر شده است، دیگری که رفته است در مکان قصدی. این که این صلات از او صادر شده است به چه حساب مقرب او الی المولا نباشد؟
این
مقربه. در این حالی که این مقربه قصد هم انجام داده است، استحقاق و عقوبت دارد، مولا میتواند او رو عقاب کند. پس اینجا هم یا مثلا فرض کنین آقا دارد وضو میگیرد، علیاذ بالله نگاه به نامحرم هم کرده است، وضو او باطله؟ نه، وضو او مقربه، ولی که استحقاق و عقوبت هم دارد. اجازه بفرمایید آقا، اجازه بفرمایید. اول بحث این، اگر گفتیم اجتماعشان لاج، اون بحث فاقد شرط بودن یک مطلب دیگری است، بطلان لعجل فقدان شرط امر دیگری هست. ما صحبت اینه که اصلا ما بحث در اونجا الان نداریم، به طور کلی اجتماعشان ممکن است یا لا یمکن، این موقع بحث عقلی هست. تا نوبت به اونجا برسد که شارع فرموده است در مکان خاص نباشد، اون شرط نیست که شارع اعتبار کرده است، و بطلان عمل لفقدان شرط امرون، و بطلان عمل لعجل استحال توجه امر به او امرون آخر. اگر اینجا این را قبول کردیم که اجتماعشان عقلا ممکن نیست، دیگه اصلا نوبت نمی رسد که ما بطلان را مستند به فقدان شرط بکنیم. سوال بحث اینه، لذا مکرر گفتیم اگر مقتضی برای شیئی نباشد، تمسکی به وجود مانع صحیح نیست، یا که از جمله مثلا یا تمسکی به فقدان شرط معنا ندارد. در اینجا اگر ما گفتیم اجتماعشان ممکن نیست، اصلا مقتضی برای صحت نیست، نه اینکه بگیم چون فاقد الشرط است یا مانع وجود دارد، اصلا مقتضی برای صحت نیست، تمام حرف در اینه. ولی کن اگر مقتضی رو درست کردید، از این نظر ما گیری نداریم، اون موقع مرحله این میرسد که حالا شرط شارع اعتبار کرده است که اون شرط مفقود بوده است، بطلان لعجل فقدان شرط امرون، و بطلان عمل لعدم وجود مقتضی برای صحت امرون آخر. و ما در این جهت الان داریم بحث میکنیم، اگر اجتماع امر و نهی ممکن نشد، اقتضای صحت در حقیقت ندارد، ولی اگر درست شد اقتضای صحت دارد. ما میخوایم بگیم عمل را به قصد امر میتواند بیاورد در مورد اجتماع یا نه. اگر اجتماعشون ممکن نشد، دیگه نمیشود عمل را به قصد امر بیاورد، پس بنابراین مقربی وجود ندارد. ولی اگر گفتیم نه استحاله ندارد، چون تضادی بینشان نیست، میتواند قصد امر بکند، که ما این که همین را فرموده ام. پس از این نظر اگر معنای تقرب به مبعد این معنای دوم باشد، یعنی حصول غرض به چیزی که به هر حال محصل غرض نیست، این معنا باشد، میگیم نه اشکال ندارد عمل واحد از یک جهت محصل غرض باشد و از جهت دیگر محصل غرض نباشد. این حرکت صلاتی که در دار قصدی واقع شده است، از اون جهت که صلات است محصل غرض است و یسقط به امر للامتصال، و از اون جهت که در مکان قصدی است مبعد است، یعنی لا یحصل غرض از نهی را، که نهی از قصد دیگه غرضش حاصل نشده، چون رفته است قصد رو ایجاد کرده است، و همچنین امتصال نهی هم ساقط شده است، اما للعصیان، و سقوط امر بالامتصال سقوط نهی هم للعصیان بوده است. هیچ اشکالی ندارد و این موجود هست. به همین معنا خواهد بود مسئله ترتب ثواب و عقاب. اگر بگید آقا چیزی که بر او ثواب مترتب است، معقول نیست که عقاب بر او مترتب باشد، میگیم چی گفته است؟ عمل واحد از یک جهت ثواب دارد و از جهت دیگری موجب عقوبت باشد. این از این جهت که امتثال امر کرده است مستحق ثواب است، از این جهت که عصیان نهی کرده است مستحق عقوبت می شود. پس بنابراین ما از این نظر دیری نخواهیم داشت. بعد ادامه می دهند، می برند مطلب را از دائره اصول خارج می کنند به مسائل تأثیرات اعمال در روح انسان، وارد این بحث می کنند که دیگه این بحث هم تکمیلن للفائده بیان فرمودن در حقیقت مرحوم شیخ رضوان، دیگه از بحث اصول خارج می شود. و اون این است که می فرمایند از باب این که اعمال انسانی در روح انسان تأثیر می گذارد و ایجاد حالات یا از قسم فضائل یا از سنخ رضائل می کند، این هم هیچ اشکالی ندارد. این عمل عمل واحدی است، از یک جهت موجب حالت روحانی صحیحی بشود و از جهتی ظلمت برای روح بیاورد، از اون جهت که امتثال امر مولاست نورانیت و صفاء قلب بیاورد، و از اون جهت که عصیان کرده است نسبت به نهی ظلمت و کدورت بر او عارض بشود. از این نظر گیری ما نداریم. پس بنابراین تا اینجا ثابت شد این مطلب که اجتماع امر و نهی بنابر مسلک مختار هیچ اشکالی ندارد، نه ثبوتن و نه اثباتن، و مبعون که به عنوان مانع ذکر شد از این وجوه متعدده و ثلاثه در حقیقت هیچ یک از اینها مانعیت ندارد. تا اینجا مطلب تمام هست. حالا در اینجا فرمایشاتی از بزرگان از جمله مرحوم دائنی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آقا ضیاء رضوان الله تعالی علیه و برخی از تلامذه این بزرگواران وارد شده است که مفصل هست. بعد از آنی که ما مسلک مختار خودمان را که جواز اجتماع باشد اختیار کردیم، ورود در اون ابحاث دیگه ضرورتی ندارد. بلکه فرمایشی از مرحوم آقای بوریجدی رضوان الله تعالی علیه در این مقام است، از جهت این که یک بحث فرمایش جمع و جور و منقه و مرتبی هست، به هر حال یعجبونی ان نذکره ان شاء الله، و اجمال اون فرمایش ایشان را البته به طور اختصار عرض میکنم، خالی از فائده و عایده نیست، به جهت این که به هر حال ایشان در مدعا و حتی در دلیل همین ممشا و روش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در پیش گرفتن، با یک تفاوتی که شرح و بسط بعضی از مطالب رو دادن که نافع هست. ایشان ابتداعا وارد این شدن که حکم داخل است در مقوله اضافه، و هر حکم و تکلیفی در حقیقت سه طرف دارد و سه اضافه دارد. للحکم اضافتون الى المکلف و اضافتون الى المکلف و اضافتون الى المکلف به که متعلق است. این اضافات ثلاثه وجود دارد. اضافه حکم به مکلف، چون معلوم هستید دوستان با مباحث حکمی اینجور از این اضافتون اشراقیه، نه اضافه مقولیت، این تعبیر ریشان نیاوردن. اضافه ای که حکم به مکلف دارد نسبتش این است که حکم صادر شده است از مولا و از مکلف در افق نفس. حکم چه وجوب باشد چه حرمت، چه کراهت باشد چه استحباب و چه اباحه به معنای تساوی طرفین، اگر او را حکم بدانیم، امری است که ظاهر شده است و صادر شده است از نفس مولا، و نفس مولا که مکلف است نسبت به حکم مثل او مثل انسان است به صور علمیش، که اون صور علمیه او مفاد از نفس است و اشراقات نفس است، که تعبیر میکنیم از او به معلومه به ذات، صور ذهنیه معلومات به ذات انسان است، که نفس نسبت به این صور خالق صور هست و خلاق این صور هست. نفس هم نسبت به حکم همین خالقیت را دارد در عالم اعتبار، یک وجود اعتباری نسبت به این حکم داده است. تا اینجا این دقت داریم؟ این یک نسبت. و للحکمه نسبتون الى المکلف. خب مولا که حکم را انشاء کرده است، خب قهرن باید برای محکوم علیه خودش باید با محکوم علیهی برحال در نظر بگیرد تا حکم بکند بر او. ولو حکم بلا محکوم، بلا محکوم علیه معقول نیست. البته محکوم علیه به نحو قضیه حقیقیه وجود دارد، نه به نحو قضیه خارجیه. لازم است خارجیه داشته باشد. یک کل من بلغ و وضع علیه قلم و تکلیف فهو محکوم علیه. این کلی رو در نظر میگیرد، بذار حکم میرود روی او. یک اضافه باز حکم با مکلفون علیه دارد که مکلف است. و همچنین محکومون به یک طرف اضافه دیگرش محکومون به است. تا چی؟ کلی معنا ندارد. حکم کلی معقول نیست، همون که در فرمایش مرحوم عاشق هم زیاد عرض کردیم. علیه حکم کلی معنا ندارد، برای خاطر این که حکم میخواد ایجاد دائی بکند و ایجاد دائی به یک شیء لا متعین و شیء لا متحصل معقول نیست. باید یک شیء خاص و جزئی باشد، به عنوان محکومون به، به عنوان مکلفون به، به عنوان متعلق، هر تعدیلی که شما داشته باشین. فلله حکم ثلاث و اضافات: اضافتون الى المکلف، اضافتون الى المکلف، و اضافتون الى المکلف به. این مطلب رو بیان میکنه. بعد در ادامه میفرماید اضافه ای که به مکلف دارد، همون جوری که عرض کردم، میفرماین به این جهت است که حکم صادر میشود از مکلف، که این میشود اضافه اشراقی در حقیقت، اضافه مقوله، چون در اینجا مضاف مضافون الیه را میسازد. نفس مولاست که حکم را ایجاد میکند، نفس انسانی صور علمیه را ایجاد میکند، این میشود اضافه اشراقی. و هم و اضافه‌ای که به مکلف دارد، این اضافه چه نوع است؟ اضافه اول نظیر اضافه عرض به معروض است و قیام عرض به معروض است. البته این تشبیهی که کردن البته با مبنای مختار جور در نمیاد. اینجا دقت بفرمایید، قیام عرض به معروض، قیام حکم به حاکم از قبیل قیام عرض به معروض نیست به یک جهت. چرا؟ چون عرض لهو وجودون و للمعروض وجودون آخر، دو وجودن، ولیکن وجود حکم غیر از اشراق مولا چیزی دیگری نیست. این از قبیل باید بفرماین، یعنی این چونی میفرمودن بهتر بود که عرض کردم که اضافه اشراقیست که مضاف مضافون الیه را ایجاد می کند، نظیر صور علمیت به نفس انسان. البته این تشبیه به صور علمیت به نفس انسان رو تشبیه فرمودن، این خوب تعبیریست. علی حال این از این قبیل است که این در واقع واقعیت دارد به این اعتبار و از مقولات حقیقیه هست. اگر عرض بدانیم، اگر اضافه اشراقیه هم بدانیم، باز واضح است که از حقایق خارجیه است که در افق نفس به برکت ابداع نفس ایجاد شده است. این دیگه اعتباری نیست، این یک اضافه. ولذا تحت به این جهت به مکلف عنوان آمر و ناهی و باعث و زاجر و از این عناوین اطلاق می شود. ولیکن عرض کردیم که ایشان فرمودن قیام حکم به مکلف به نحو قیام عرض است به موضوع، زیاد قابل مساعدت نیست، از این جهت که عرض وجود دیگری دارد، فل خارجه وجود او فل موضوع است، اما محقق این عرض موضوع نیست و علت این عرض موضوع نیست، به خلاف حکم که علت حکم خود مکلف و حاکم است. پس مسئله حکم به حاکم مسئله عرض به موضوع نیست، مگر در جهت تقوم به او از این منظور نظرشان باشد که بعید است از ساحت اون بزرگوار که بخواد این مطلب رو بفهمه که حکم به منزله عرض، به منزله عرض است در جهت تقوم به موضوع خوب است، ولی اینکه بگیم این مان عرض است مثل قیام عرض به موضوع که اینجور تعبیر فرموده اند، این به ظاهری قابل قبول نیست. از قدیم قیام و حکم به نفس از قبیل قیام عرض به موضوع نیست که در تقوم خارجی و وجود خارجی محتاج موضوع باشد، ولی در مقام ذاتش احتیاج به او وجودن نزده عرض له وجودون ولی الموضوع وجودون آخر ناد احدهما بدون اون آخر محقق نمی شود. اما در باب حکم اینجوری نیست، تمام هویت حکم تعلق به حاکم است، کما که تمام هویت صور علمیه تعلق به اون عالم هست، که عالم اگر نظرشو بردارد از صور علمی چیزی نمیماند. این اضافه اضافتون اشراقیه، بله اضافتون، اما نه اضافه مقولی از اون قبیل دو قسم دوم و سوم نیست. اضافه دومی که دارد، این توضیح بدین تتمه بحثش برای فردا می شود، اضافه ایست که حکم به مکلف دارد، که به اعتبار این اضافه اطلاق مأمور و مبعوث و مزجور و منهی و امثال ذلک به مکلف می شود. این اضافه از چیزهایی که بر حکم عارض بشود در خارج نیست. چرا؟ برای خاطر این که مکلف موضوع برای حکم نیست، موضوع حکم مکلف نیست که به منزله موضوع عرض باشد. کما این که مکلفون به که متعلق است، اینم یک اضافه حکم به او دارد که حکم بدون مکلفون به هم معنا نداشت. اضافه حکم به مکلفون به هم از قبیل اضافه عرض به معروض و موضوع نیست. چرا؟ برای خاطر این که در خارج ممکن است اصلا مکلفون به تحقق پیدا نکند ولی حکم هست. این کاشف از این است که پس بنابراین فعل صادره از مکلف موضوع برای این حکم که عرض است نخواهد بود. اینم اضافه سوم که تعبیر عنوان واجب و عنوان مأمور به و حرام و منهیان هم به اعتبار سوم هست، یعنی به هر اضافه ای عنوان خاصی برای حکم پیدا می شود. به اعتبار اول آمر و زاجر و باعث و ناهی به مولا اطلاق می شود، به اعتبار دوم به مکلف، برحال مکلف و مأمور و منهی و امثال ذلک برایش اطلاق می شود، به اعتبار سوم به مکلفون به حرام و واجب و مستحب و مکروه امثال ذلک اطلاق می شود، تمون فعل صادر از مکلف باشد. حالا عروض حقیقی که در اینجا هست فقط در کدوم قسم از این سه قسم اضافه بود؟ در قسم اول بود. در قسم دوم و سوم دیگه عروض حقیقی نیست، فقط به اعتبار ذهن است که این اضافه هست. حالا عروض حقیقی اگر به اعتبار اول فقط خواهد بود، ما در اونجا ملاحظه بکنیم آیا در اینجا مشکلی از نظر صدور امر و نهی از مولا نسبت به شیء واحد خواهد بود؟ خیر، کما اینکه این در فرمایش مرحوم عاشق به بیان بسیار مبسوط و برهانی در حقیقت آمد، که البته عرض کردم این عروضی که ایشان بیان می‌فرمایند باید بگیم همون به نحوه اضافه اشراقیه، و لذا فرمایش مرحوم عاشق هم مشکله را از این طریق حل می‌کرد که نفس مولا به خاطر سعی که دارد هیچ اشکالی ندارد که ما در اونجا هم در حال اراده داشته باشد نسبت به شیء از جهتی و در این حال کراهت هم از این شیء داشته باشد از جهت دیگر. از نظر ظرف وجودی نفس مولا وجود اراده و کراهت هر دو نسبت به یک فعل هیچ اشکالی ندارد، هیچ محذوری ندارد. که ما اینکه ما الان خودمان میبینیم نسبت به شرب دوا مثلا در این حالی که کراهت داره طرف بعدش هم میاد ولی معذره دوا رو چی؟ اراده میکنه و میاش آمد. الان وجدانن ما هم کراهت داریم و هم اراده میکنیم، اراده میکنیم به جهت اغراضی که نسبت به شرب دوا برش مترتب میشود صحت و سلامتی بدنه، ولی کراهت دارد از جهت چی؟ مزه بد دارد، خلاصه برحال حالش به هم میزند، روال عادی وضعش به هم میریزد، ولی چاره جز این نمیبیند. پس این الان جمع شده در همین مورد، هم اراده و هم کراهت حسب نفس. پس در مقام افق نفس جمع بین اراده و کراهت اشکالی ندارد. لذا می فرمایند این و این اقوا شاهد است بر این که بین اراده و کراهت که منشأ زجر مولاست تضادی وجود ندارد، و الا اگر تضاد می بود اینا قابل جمع نبودند. یک مورد می فرماید بله اگر مولا نسبت به شیء واحد در زمان واحد و مکلف واحد و من جهت واحده، من جهت واحده هم بخواد بحث داشته باشد هم زجر، این قطعا جایز نیست و این وجدانن از احدی صادق نمی شود. حتی خود ارسال رضا در همون مثالی که عرض کردم جهت اراده و کراهت فرق داشت. جهت این که اراده می کند به خاطر سلامتی که می خواد به واسطه این شرب دوا پیدا کند، ولی جهتی که کراهت دارد به خاطر خود دوا هست به ما خوبه با قطع نظر از اون اثری که دارد، که این به هر حال مزه بدی دارد و یا آثار سوی که مثلا دارد نمیشه. بعضی دوار که آقا این آثار سوی هم در کنارش هست اونا را متذکر میشود. این دلیل بر این است که من جهت واحده نیست، از یک جهت آثار حسنه برش مترتب میشود متعلق اراده قرار میگیرد، جهتی آثار سوء دارد متعلق کراهت قرار میگیرد. و اما ما سوای این در مواردی که از جمله ما نهنفی که قطعا جهت متعدده، تعلق امر و اراده مولا به جهت این که صلات است و تعلق و توجه نهن و کراهت مولا از این جهت است که غصب است، پس عنوان و جهت متعدد شد، لذا در افق نفس مولا از اون جهتی که معنون به عنوان صلات است اراده می فرماید، از اون جهت که عنوان غصب دارد کراهت دارد مولا از او، جمع بین هما به مکان ملل امکان و غیر از اون صورت اولا بقیه صوری را که شما در نظر بگیرید که اگر مکلف متعدد شدن، اگر فعل متعدد شد، اگر جهت متعدد شد، هیچ وقتی برای استحاله ما در مقام انشاء و بحث و زجر نمی بینیم. این حاصل فرمایشی چان است تا اینجا تا تتمه فرمایشی دارن که عرض بکنیم. پس بناهن علاهازا ما در مورد بحث اجتماع امرو نه مشکلی در مقام صدور نمی بینیم و از نظر صدور دو حکم بلسان مشهور متقابل به شیء واحد و فرد واحد اما من جهتین لا محذور فیه به لحاظ صدور از مولا، میایم در ظرف امتثال ببینیم اون چه مشکلی پیدا میکند و آیا موجب میشود که هر دو حکم ساقط بشود یا اینکه خیر اون توضیحات چه عرض میکنیم. صلی الله علی محمد.